فروشگاه سوپرمارکت اشتباه بگیرن. در رابطه با ویژگی های آب پنیر توضیح بفرمایید که البته در خلال صحبتاتون اشاره کردید، ولی میخوام باز به این نکته بپردازید که آیا اون آب نمکی هم که به پنیر اضافه میشه برای نگهداری اون توی یخچال آیا خاصیت همون آب پنیر رو داره یا خیر؟
بله حتما. مفهوم آب پنیر در واقع یک بخشی از ترکیب خود شیر هست. همونطور که عرض کردم خدمت شما، به خصوص در فرآیند پنیر سازی ما یا با استفاده از فیلتراسیون در صنعت، همین پنیرهای یو اف یا قالبی که وجود داره، با استفاده از اولترا فیلتراسیون یا با استفاده از آنزیم، ترکیبات شیمیایی اسیدی، میایم پروتئین های نامحلول در آب و محلول در آب پنیر رو از همدیگه جدا میکنیم. آنچه که در بافت پنیر وارد میشه یک بخشی از شیر هست و آنچه که خارج میشه از دلمه پنیر بخش باقی مانده است که ما اون رو آب پنیر مطرح میکنیم. این با آب نمکی که پنیر در اون خوابونده میشه کاملا فرق میکنه.
درسته.
و در واقع جزئی از شیر هست که هم حاوی پروتئین های بسیار مفیدی مثل لاکتوگلوبولین، آلفا لاکتوآلبومین، آلبومین سرم شیر و ایمونوگلوبولین ها هستش که برای سلامت ما خیلی مفید هستن و همینطور املاحی مثل کلسیم و قندی مثل لاکتوز. بنابراین یک بخش مغذی شیر هست. از اونجایی که این بخش میتونه یک غلظتی رو هم به خودش اختصاص بده، خیلی مواقع برای ساخت نوشیدنی های لبنی، نوشابه های لبنی مجبور به رقیق کردن اون هم هستن، مثلا با نسبت 1:1 یا 1:2 با آب این رو رقیقش میکنن که بتونن اون نوشیدنی مشابه با نوشابه های موجود رو ایجاد بکنن. بنابراین فرق میکنه با اون آب پنیری که حاوی در واقع نمک NaCl و آب هستش که ما برای رسیدگی و در واقع نگهداری برخی از انواع پنیر استفاده
میکنیم. حالا خود همین آب و نمک خانم دکتر چی کار میکنه که ما پنیر رو مثلا وقتی خریداری میکنیم برای نگهداریش حتما نیازه که توی آب و نمک قرارش بدیم؟
برخی از انواع پنیرهایی که در واقع با رسیدگی تولید میشن، همونطور که عرض کردم که از روش‌های تولید پنیرهای ما پنیرهای اولترا فیلتراسیون شده یا یو اف هستش که اصلا نیازی نداره که ما اونها رو داخل آب نمک نگهداری کنیم. این آب نمک کمک میکنه با توجه به غلظت بالای نمکی که داره از رشد میکروارگانیسم‌های مضر جلوگیری میکنه.
بله.
و در واقع کنترل میکروبی اون رو انجام میده و از طرف دیگه حفظ تازگی بافت، از خشک شدن پنیر جلوگیری میکنه. دلایل اصلی که استفاده میشه همین هستش.
بعد خانم دکتر یه سوال دیگه، این که وقتی که ما یه پنیر رو از حالا بیرون، از این پنیر کارخونه ای رو که توی کارخونه به همون شیوه هایی که شما بهش اشاره هم داشتید تهیه شده خریداری میکنیم با پنیری که خودمون توی خونه تهیه میکنیم، آیا این دوتا پنیر میتونه متفاوت باشه؟ آیا پنیر کارخونه میتونه کیفیت و بافت بهتری داشته باشه و اون چیزی که توی خونه ما حالا با اضافه کردن بعضی از قرص ها یا سرکه اضافه میکنیم به شیر و اون داستانی که پنیر داره دلمه شدن و مراحلی که حالا تهیه میکنیم پنیر رو، آیا اینا با هم متفاوته و اون چیزی که توی کارخونه تولید میشه کیفیت بهتری داره یا اون چیزی که ما توی خونه خودمون تهیه میکنیم؟
از لحاظ سلامت اگر بخوایم بگیم هر دو سالم هستن و هر دو تقریبا روش تولید مشابهی دارن.
درسته.
فقط از اونجایی که توناژ تولیدی در کارخونه ها بالاتره و مسلما دستگاه های ویژه و پیشرفته تری وجود داره، راندمان کار برای تولید های صنعتی عموما بهتر هستش. بافت مستحکم‌تری رو شاهد هستیم. به هر حال فرمولاسیونی هم که ما در صنعت داریم نسبت به مواد، برخی از مواد در دسترس در منزل نیستن و تولیدات خانگی چون به مقدار کمتر و به شکل تازه خوری مصرف میشه، شاید خیلی نتونیم مشابهت ساختار و بافت و ظاهر داشته باشیم، ولی از لحاظ ارزش غذایی و از لحاظ سلامت روش‌ها مشابه هستن و اگر اون اصول اولیه در منزل هم رعایت بشه تقریبا تفاوت چندانی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر محمد بیگی از توضیحات خوب و ارزشمندتون.
غذا، سلامت، زندگی. حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا بیگ محمدی هستیم، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه. اما برای ما بفرمایید، آیا با توجه به اینکه نوشابه ها به عنوان نوشابه لبنی شناخته میشه، حتما ما باید اونا رو توی یخچال نگهداری کنیم یا اینکه نه توی فضای آشپزخونه هم میشه؟
بله حتما. با توجه به اینکه عرض کردم یک مقدار ترکیبات پروتئینی و حالا برخی از ترکیبات چربی ممکنه در شیر باقی، در آب پنیر باقی بمونه برای تولید لبنی، مطابق توصیه‌ای که روی بسته‌بندی شده بله، بهتر هست که حتما در یخچال نگهداری بشه تا طول عمر بالاتری داشته باشه و خب سلامت بخشی بیشتر. و از اونجا که عموما نوشیدنی‌ها سرد استفاده میشه، به خصوص انواع گازدار، بهتر هستش که در یخچال نگهداری بشن.
بسیار عالی.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
و اما بخش سوالات مخاطبین خوب برنامه که همراه هستن با 3102 و سوالاتشون رو به این شماره برای ما ارسال کردن. دوست عزیزی به شماره تلفن همراه 0914-7433 نوشتن با عرض سلام، آیا در تهیه وافل از روغن پالم و مواد نگهدارنده استفاده میشه؟ در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
بله خواهش میکنم. سوالشون خیلی کلی هستش. این وافل، آیا منظورشون وافل تازه‌ای هست که حالا در منزل یا در مراکز فروش این محصولات به شکل تازه و حالا صنف مانند تولید میشه یا به شکل صنعتی؟ اگر به شکل تازه خوری داره استفاده میشه، عموما مواد نگهدارنده استفاده نمیشه. به خاطر اینکه در صنعت بیکری، تولید محصولات قنادی و نانوایی، ما برخی از انواع نگهدارنده ها رو مجاز به استفاده هستیم.
بله.
بنابراین مصرف کنندگان عزیز از واژه مواد نگهدارنده خیلی وحشت نداشته باشن. برخی از اینها واقعا برای حفظ سلامت افراد لازم و ضروری هست، اگر در اندازه مجاز استفاده بشود و اگر مصرف این محصولات هم خیلی زیاد هم نباشه، مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اما درباره روغن پالمی که ایشون فرمودن، ما هیچ محدودیتی برای استفاده از روغن پالم در محصولات نانوایی، کیک و کلوچه نداریم، برخلاف برخی از محصولات که شاید ما اصلا مجاز به استفاده از روغن پالم نباشیم. روغن پالم هم مثل سایر روغن‌ها یک روغن خوراکی و غذایی هست.
بله.
و خب داره دو بخش متفاوت هست، یک بخش کاملا مایع که ما این رو به اسم پالم اولین میشناسیم و یک بخشی که یک مقدار نگرانی ها در جامعه ایجاد کرده به اسم پالم استعارین. در فرمولاسیون وافل ما میتونیم از روغن شورتنینگ، روغن قنادی، کره یا روغن های جامدی که قابل استفاده هست استفاده بکنیم. همونطور که عرض کردم، اگر مقدار رعایت بشود و اگر در واقع مصرف اون هم بیش از اندازه نباشه، استفاده از این روغن هم نمیتونه خیلی مشکلی ایجاد بکنه.
بسیار عالی. خانم دکتر، حالا که اشاره کردید به وافل، یه توضیح کوچولو اصلا بفرمایید که وافل چی هست. شاید شنونده الان برای سوال باشه که این محصول چی هست.
وافل یک حالت اسنکه، یک نوع شیرینی اسنک مانند هستش که با اون طرح پنجره‌ای جذابی که داره جای خودش رو باز کرده، به خصوص به عنوان یک صبحانه برای کودکان یا برای در واقع عصرانه به عنوان دسر هم میتونه استفاده بشه. بافتی شبیه به پنکیک ها، یک مقدار خشک‌تر رو داره و با طرح‌های شبکه مشبک پنجره مانند که حالا به شکل خانگی هم به راحتی میشه اینها رو تهیه کرد و ترکیباتش هم خیلی جدای از سایر ترکیبات نیست. آرد رو داره، شیر رو داره، شکر رو داره، میتونه تخم مرغ رو داشته باشه و همینطور کره یا روغن‌های مجاز رو.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. و اما شنونده عزیز دیگری به شماره تلفن همراه 0912-44-79 برای ما نوشتن با سلام و تشکر از برنامه غذا سلامت زندگی، لطفاً نحوه یخ‌زدایی سبزیجاتی مانند باقلا، نخود سبز و بامیه رو توضیح بفرمایید. در خدمتتون هستیم خانم دکتر.
بله حتما. اولین نکته ای که کلن برای یخ زدایی، چه سبزیجات چه فروردهای پروتئینی مثل گوشت، حالا چه گوشت قرمز چه گوشت سفید وجود داره، این هستش که از قرار گرفتن در دمای محیط به شکل طولانی یا قرار دادن در آب داغ به شکل قوطه‌وری به مدت طولانی پرهیز بشه.
درسته.
مطمئن ترین روش هایی که ما برای یخ زدایی داریم یخ زدایی در دمای سرد هستش، حالا چه در دمای یخچالی چه با قرار گرفتن در آب سرد، که مثلا با توجه به حجم و اندازه اون بسته ها هم زمانی که لازم هست متفاوته. میشه اینها رو از فریزر خارج کرد، در فضای یخچال قرار داد، در داخل همون بسته بندی که دارن، بدون اینکه حالا مستقیما با هوا در ارتباط باشه.
بله.
و یک زمانی رو بدیم تا یک بافت نرمی پیدا کنه بدون اینکه اصطلاحا نشتی یا لیکیج داشته باشه. خب این روش یک روش مطمئن و مناسبی است، چون سبزیجات با یخ زدایی هم آب اندازی زیادی رو دارن و هم رنگ پریدگی رو. حالت دوم این هستش که اینها رو به جای قرار دادن در یخچال در محلول آب سرد قوطه ور بکنیم. فقط مطمئن باشیم که نوع بسته بندی ما به نحوی هستش که آب به داخل اون وارد نمیشه.
درست.
در داخل آب سرد قرار بگیره و یخ زدایی رو کنترل بکنن. عرض کردم با توجه به ضخامت و حجم اون بسته‌ای که وجود داره زمان متفاوت میشه.
درست.
و یه مرحله دیگه همون دیفراستی هستش که با مایکروویو صورت میگیره، که سریع‌تر از دو روش قبلی هست. و این روش باز هم بایستی دما و زمان کنترل بشه، چون اگر دما و زمان زیادتر از حد باشه ممکنه به حالت نیمپز یا پخته در بیان، و اگر قصد استفاده از اینها رو به شکل حالا خام داشته باشن این رو از دست بدن.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر زهرا بیگ محمدی که امروز در برنامه غذا سلامت زندگی حضور داشتید و ما رو بهره‌مند کردید از اطلاعات بسیار خوب و مفیدی. براتون روز بسیار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم و با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم همچنین. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب و فهیم برنامه غذا سلامت زندگی، متشکرم که امروز هم در کنار ما بودید. انشالله که شما هم روزی بسیار خوب پر از خیر و برکت داشته باشید. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار طناز صدیفی و من رویا کاظمی گوینده برنامه در خدمت شما عزیزان بودیم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
آسمان شده خلاص در آن، که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
درنگ این قسمت عجایب شهر
آها جوان
با منی پیر؟
به کدام سوی می روی؟
سلام بر تو، مسافرم و به سوی آن دیار که پیش روست می روم.
و سلام بر تو، آن دیار که پیش روست را می شناسی یا نخست بار است که با آن قدم خواهی گذاشت؟
با تو گفتم مسافرم و در میانه سفر به آن دیار رسیدم. خستگی که بیتابم کرد ناگاه برج و باروی آن شهر دیدم. با خود گفتم صدرا، اقبال با تو موافق شده، پس به جانب آن دیار برو، خستگی از تن بران، زاد و توش برگیر، آنگاه سفرت را ادامه بده.
از آن دیار را نمیشناسی. حالا اگر من با این ریش و موی سپید تو را از رفتن به آنجا باز دارم، چه خواهی کرد؟
حرمت ریش و موی سپیدت می‌دارم و می‌گویم آخر از چه؟
و اگر بگویم در سخن نیاید؟
آنگاه باید که به راه خیش روم، که سخن بی‌دلیل را شنیدن نتوانم. بدرود پیر، بدرود.
اگر بگویم آنجا عجایب شهر است چه؟ اگر بگویم مردمانش غریب مردمانی حیرت انگیزند چه؟ اگر بگویم شاید جانت بگیرن چه؟ افسوس رفت.
چه شهر عجیبی، جمله مردمانش خمیده راه می روند. آی جوانک،
با منی؟
آری.
چه شده غریبه؟
نامم صدراست. با من بگو در کمرگاه مردم این دیار مشکلی هست که جملگی خمیده راه می روند؟
نه، نیکوتر چنین است که چنین راه بپیماییم.
چرا؟
چرا که درهای خانه ایمان چون اون است که اگر خمیده نباشیم نمیتوانیم از آن گذر کنیم.
راست میگویی؟ خب چرا دیوار خانه ها و حجره هایتان را بلندتر نمی سازید تا بتوانید با قامت افراشته از درگاهش بگذرید و به زیر سقفش زندگانی کنید؟
زیرا پهلوان نایب نمی تواند بیش از این سقف خانه ها از زمین بلند کند.
چه میگویی؟ نمی فهمم.
حکایت این است که ما نخست سقف خانه ها می سازیم، پس پهلوان نایب می آید سقف خانه بر دوش می گیرد و ما به شتاب دیوارها می سازیم تا به سقف رسیم.
مگر مجنونید که چنین میکنید؟
پس چه کنیم؟
چون باقی مردمان نخست دیوارها را بسازید، سپس سقف را بر سر دیوار فراهم آورید.
تا بوده چنین بوده. تو غریبه مجنون، از ما میخواهی تا شیوه پدرانمان زیر پا بگذاریم؟ یا نه، شاید قصد و غرض تو این است که ما را از راه بدر کنی تا چنان کنیم که تو میگویی. آنگاه دیگر کسی را به قدرت و صلابت پهلوان نایب نیازی نباشد و در آخر چشم باز کنیم و ببینی پهلوان در گوشه‌ای به تنهایی بر جای مانده و هیچ از هیبت و جلال و غرورش باقی نیست.
چه میگویی جوانک؟ این سخنان بیهوده چیست؟
این سخنان بیهوده نیست، آنچه تو میگویی بیهوده است. آهای آهای مردمان،
چه میکنی؟
بیایید دیگر بار غریبه ای به دیار ما آمده و باز میخواهد با سخنانش چنان کنه که ما حرمت پهلوان شهرمان زیر پا گذاریم.
نه نه،
دیگر از اون نخواهیم گذرد.
دیگر این غریبه را از دم چی خواهیم گذرد؟
دیگر ما مرسد نخواهیم کرد.
چرا؟
خدا سوگند اگر یک از این بیگانگان را به دروازه شهر بیاویزیم، دیگرانی که به شهر ما میایند هرگز چنین خیالات خام به سر راه نخواهند داد. او را دربند کنیم.
نه نه،
چه شد مسافر؟
مردمان آن دیار مجنونند، میخواستند هلاکم کنند.
با تو گفتم،
اما نگفتی. این همه جاهلند، خواستم یاریشان کنم اما در عوض میخواستند بردارم کنند. آنجا چه شهری است؟ عجایب شهر؟
نه، ولایت نادانان است. چون جه غالب شود علم ناگوار آید و بی‌سود. چون چراغی در دست کور که آتشش نیست آنان را ناگوار آید. پس چراغ بردار، از این دیار برو.
برای جلوگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن از نگهداری کودک در داخل خودروی روشن و در پارکینگ های طبقاتی خودداری کنید و به محض رسیدن به این نوع پارکینگ ها کودک را از خودرو خارج کرده و به فضای آزاد ببرید. در دود سیگار مقادیری از گاز مونوکسید کربن موجود است و این گاز می تواند در اثر مصرف طولانی مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری شود. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت هاست و تماس طولانی مدت با این گاز به ویژه در کودکان میتواند با بروز اختلالات رفتاری و کاهش حافظه و ضریب هوشی همراه باشد.
Thank you. چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چه عمری یار من بود امیدت گرچه در پندار من بود بیا امشب شرابی دیگرم ده زمینای حقیقت ساغرم ده چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای تو داره نگفتی ماه تا امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره خبر کن دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از هر دو عالم بی خبر کن بی خبر کن بیا امشب شرابی دیگرم ده زمین آوای حقیقت ساغرم ده زمین آوای حقیقت ساغرم ده